사랑이기에 هوای تازه هستیمون یه دل پاکه ریشمون همین آب و خاکه بچگی یادمون نمیره قصه گو یه درخت پیره هم پای گذر زمونه عکسامون پنجره یه دنیا خاطر است بلبلا میخونن غزل غزل بیشتوف لبخند اهل محل.
شنوندگان محترم، آنچه میشنوید بازپخش برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد میباشد. صدای ما رو از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه با برنامه‌های این شبکه باشید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید. اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید. اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینو می‌خواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. می‌خواست مردم بازی بده.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
امروز یکی از شخصیت هایی که در جهان غرب به عنوان نماد ضد انسانی تبلیغ می شود هیتلر است. مردی که نوع سخن گفتن و سیاست هایش جهان را متحول کرد.
Meine Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
اما برخلاف این روزها، در حدود 80 سال قبل هیتلر چهره مطلوب و مورد پسندی بود. مخصوصا در ایران نگاه خاصی به او و سیاست دولت آلمان وجود داشت. اما تأثیر این کشور در توسعه ایران چقدر بود؟ سالهای 1305 تا 1309 را میتوان دوران رشد و گسترش روابط ایران و آلمان در جمهوری وایمار دانست. این ایام مصادف با عدم تمدید قرارداد مستشاران آمریکایی و خروج آنها از ایران است. بنابراین ایران پس از خروج هیئت آمریکایی، یک کارشناس مالی به نام دکتر شینوید و یک کارشناس بانکی از میان اتباع آلمانی به نام لیندون بلات را استخدام کرد. ایران دنبال اجرای یک تئوری در توسعه بود، یعنی نیروی سوم. دکتر مرتضی ویسی کارشناس تاریخ سیاسی ایران است. او درباره این نظریه در عصر پهلوی اول میگوید:
یک اتفاق خیلی مهمی که در کل تاریخ ایران وجود داشت این بود که مردم ایران همیشه در تقابل شوروی و انگلیس به یک نیروی سوم نیاز داشتن، نه اینکه ایران همیشه فکر می‌کردن که این دوتا هستن که دارن کشور تاراج میکنن و یک نیروی سوم باید در اینا نجات بده. در واقع اونا همیشه به یک نجات بخش نیاز داشتن. این دوره خیلی زیادی از تاریخ ایران این نجات بخش، نیروی سوم و نجات بخش آلمان بود. و در واقع مردم ایران و حکام ایران فکر میکردن که انگلیس و شوروی تجارب خیلی بدی در تاریخ ایران به جا گذاشته بودن دیگه. هم شوروی هم انگلیس که ایران رو دوچرخه کرده بودن، تقسیم کرده بودن، تمام امتیازهای اقتصادی در دوره قاجار به نفع خودشون کرده بودن، همیشه گفتش کشور تاراج کرده بودن. آلمان با سابقه کم استعماری که داشت تونست جایگاهی در بین مردم ایران و نخبگان ایجاد بکنه، فضای ایجاد کرد که مردم به اون سمت کشیده بشن و آلمان رو نجات بخش بدونن. اما خب یه تأثیر خیلی بدی به جا گذاشت، اونم این بود که ایدئولوژی فاشیستی که مبنای توسعه رو زیر سوال برده بود تو این دوره به نظر زنها احیا شد و تأثیرات خیلی منفی رو روستا سیاسی ایران گذاشت. یه دوره توی تاریخ ایران فرانسه نیروی نجات بخش بود تو دوران قاجار، بعد آلمان بود، بعد آمریکا بود در دوره مثلا بعد کودتای 28 مرداد. تقابل این کشورها به طور کلی نفعی به اقتصاد ایران نرسوند.
تجربه تاریخی ایران در دوره جدید، یعنی سه قرن گذشته، همیشه به تقابل انگلیس و روسیه ختم می شد. در دوره ایرانی ها به این نتیجه رسیدن که گاهی لازم است یک نیروی سوم تنش‌ها را کاهش دهد تا وضع ایران را بهتر کند. در دوره قاجار هم این نظریه اجرا شده بود. آن روزها آمریکا و سپس آلمان ها به این جایگاه در افکار نخبگان سیاسی رسیده بودند. دکتر بهمن آرمان، استاد تاریخ اقتصادی، هم به نیروی سوم در دوره رضاشاه معتقد است.
برای توسعه اقتصادی طبیعتاً شما باید شرکای قوی داشته باشید و در اون زمان هم قدرت‌هایی که در منطقه خاورمیانه دارای نفوذ بودن انگلستان بود و روسیه و این دو کشور هیچگاه به توسعه اقتصادی ایران از زاویه درست نگاه نکردند و هیچ وقت هم موافق با توسعه اقتصادی ایران و یا به عبارتی صنعتی شدنش نبودند. بنابراین آلمان به عنوان یک کشور صنعتی که هنوزم به عنوان قدرت نخست صنعتی و اقتصادی اروپا تلقی میشه میتونست یک جایگزینی برای تأمین نیازهای صنعتی ایران باشه.
از طرف دیگر آلمان در خلال جنگ جهانی اول با گنجاندن ماده 7 در قرارداد برسد لیتوفسک در سال 1918 میلادی مبنی بر تضمین استقلال و حاکمیت ایران و تخلیه قوای خارجی از این کشور محبوبیت بسیاری در جامعه ایرانی کسب کرد و همین امر نفوذ سهل و آسان آلمان در ایران و گسترش روابط با این کشور را موجب شد. آن روزها مهندسی در آلمان بسیار رشد کرده بود و الگویی برای ایران بود. دکتر بهمن آرمان استاد تاریخ اقتصادی معتقد است فرهنگ کاری آلمان برای ایران بسیار کارآمد بود.
آلمان ها به هر صورت به سخت کوشی معروف هستند. میزان بهره‌وری اونها با سایر کشورهای اروپایی کاملا متفاوت هست و نسبت به سایر کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد آن دیدگاه استعماری که انگلستان و فرانسه، بلژیک حتی که کشور کوچکی است دارن نسبت به سایر کشورها این دیدگاه در آلمان وجود نداشت و در حال حاضر هم وجود نداره و اگر اینکه ما بخوایم به شکل میدانی به اقتصاد ایران نگاه بکنیم بخش عمده نهادهای تولیدی ما از نیروگاه‌های برق گرفته تا کارخانه‌های سیمان تا کارخانه‌های فولادسازی و امثال هم متأثر از واردات تکنولوژی و ماشین‌آلات و تجهیزات از آلمان هست. بنابراین در اون زمان هم آلمان به عنوان یک قدرت اقتصادی، قدرت صنعتی و قدرت نظامی که تونسته بود حتی خودش رو به نزدیکی‌های مسکو هم برسونه.
در سال 1306 هنگام که هیئت مستشاران مالی آمریکایی به ریاست دکتر میرز پو ایران را ترک کردند، راه برای استخدام متخصصین و مستشاران آلمان در مؤسسات مالی و بانکی ایران گشوده شد. حسین محبوبی اردکانی نویسنده کتاب تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران به تحول آن دوره اینگونه اشاره کرده است.
در مهر ماه 1306 قانونی به تصویب مجلس رسید که مقرر می داشت یک متخصص عالی رتبه آلمانی به همراه متخصص آلمانی دیگر برای مشاوره در امور مالی و اقتصادی کشور استخدام شود. در سال 1308 یکی از اتباع آلمانی به مقام ریاست کل دیوان محاسبات و دیگری نیز به سمت مدیر امور مالی با اختیارات تام منصوب شد.
آلمان که توانسته بود از جنگ جهانی اول دوباره خود را بالا بکشد و بسازد در مطبوعات ایران هم یک الگوی موفق دیده می شود. دکتر علی تتری پژوهشگر دوره پهلوی است و از این اندیشه در ایران می گوید.
به لحاظ فنی هم توجه داشته باشید آلمانی ها کلن از ابتدا و شکل‌گیری دوره مدرن و انقلابی شدن دنیا مردم فنی صنعتی در اغلب حوزه‌های صنعتی پیشرفت قابل توجهی کرده بودند. خود نمونه بارزش در خود بحبوحه جنگ جهانی دوم آلمان، حالا درسته کشورهای دیگه هم دارد ولی خب در مقابل دنیا قد علم کرده بود، چه در حوزه صنعتی چه در حوزه نظامی. ایران هم به عنوان یکی از در حقیقت متحدین غیر رسمی آلمان هم می‌خواست از این منافع منتفع بشه و حضور آلمانی ها هم در صنایع و جاجای صنعت ما به این دلیل بود اونها هنوز نظیر انگلیسی ها، روسی ها و دیگر کشورهای اروپایی که با خیلی احتیاط تکنولوژی خودشون رو صادر می‌کردن به این درجه نرسیده بودن. در اون دورم آلمانی ها بدون هیچ حالا نمیشه بگی هیچ، ولی با کمترین خصاصت سعی داشتن تکنولوژی هایی که در حوزه مختلف داشتن به ایران صادر بکنن و تونستن هم تا حد زیادی به صنایع ما در اون دوران کمک بکنن به پیشرفت و توسعه و نوسازی صنایع ایران.
در ابتدای این رابطه همه چیز خوب پیش میرفت و آلمان ها در مهمترین فعالیت های توسعه ایران ورود کردند. وزیر اقتصاد آلمان دوبار به ایران سفر کرد. دکتر شخت در هنگام مسافرتش به تهران متعهد شد که کشورش در آینده محصولات ایرانی وارد کند. حتی داور اجازه فروش مقدار قابل توجهی گندم به آلمان صادر نمود که این فروش باعث کمبود گندم در سیستان شد. شاید این امر یکی از علل عزل وی از وزارت بود، اما یک جای کار مشکل داشت. دکتر علی بیگدلی استاد روابط بین الملل است و شباهت سیاسی و فرهنگی را عامل نزدیکی رضا شاه و آلمان ها می داند.
روابط بسیار نزدیکی بین رضا شاه و هیتلر وجود داشت و حتی دکتر شاه وزیر دارایی هیتلر هم به ایران آمد. و نکته جالبی که اینجا وجود داشت این بود که حتی رئیس بانک ملی ایران یک نفر آلمانی بود و سر داستان تیمورتاش این رئیس آلمانی با تیمورتاش روابط نزدیکی داشت، اون هم به جرم رشوه گرفتن گرفتنش، محاکمش کردن و زندانش کردن. این آلمان ها از تقریبا دوره بیسمارک، یعنی سال 1871 که امپراتوری آلمان به وجود آمد، آلمانی ها در سال 1914 که جنگ شروع شد قدرتمندترین کشور دنیا از نظر صنعتی و قدرت نظامی بعد از آمریکا بودند. بنابراین طبیعی بود که رضا شاه بره به سمت آلمان. از خوشنامی بالایی برخوردار بود، از اون زشت کرداری های انگلیس و شوروی اینها بری بود. بنابراین طبیعی بود و کار درستی هم کرد رضا شاه که رفت سراغ آلمان ها. سطح انتظاراتشون از ما کمتر بود، نگاهشون مثل انگلیسی ها از بالا به پایین نبود و رضا شاه خیلی علاقمند بود به هیتلر و خیلی علاقمند بود به اون سطح وفاداری که آلمان ها نسبت به کشورشون داشتن، چون یکی از ارکان فاشیست یا نازیست در آلمان مسئله میلیتاریست و ناسیونالیست بود که رضا شاه از همین دوتا چیز استفاده میکرد.
آلمان یک قرارداد تهاتوری با ایران منعقد ساخت که این قرارداد آغاز ناگهانی توسعه و رونق تجارت آلمان در ایران محسوب شد. دکتر اسمند، کارشناس آلمانی در ایران، در مصاحبه‌ای که همان زمان در روزنامه‌های ترکیه منتشر کرده بودند گفته بود:
آینده اقتصادی ایران بسیار نوید بخش می پاشد و ما در روابط خود با دولت ایران شتابی نداریم. آنچه که بیش از هر چیزی در اینجا اهمیت دارد این است که سیاست مستلزم صبر و تحمل است. ما سرانجام روزی ثمره این سرمایه گذاری ها و تلاش ها را به دست خواهیم آورد.
آلمان به سرعت به سمت نازیسم پیش می رفت. آنها قدرتی شده بودند که با نژاد پرستی همراه بود، بنابراین نوع خاصی از توسعه را توصیه می کرد. نظامگری شخص هیتلر و قبل از او در دوره بیسمارک برای رضا شاه بسیار دلنشین بود، زیرا به نوعی دیکتاتوری او را هم در داخل کشور توجیه می کرد. اما این نظریه نمی توانست تا انتها پیش برود. دکتر مرتضی ویسی، استاد تاریخ سیاسی، این گونه گزارا تحلیل می کند:
اگر آلمان پول نمی پاشید و اگر هیتلر پیش می رفت و متفقین پیروز نمی شدن چه می شد؟ خیلی مسئله مهمی میشه مطرح کرد. من جمله این که اون موقع هیتلر شکل خاصی صنعتی شدن رو در آلمان شروع کرده بود، کارخونه های رو با اون ایدولوژی خاص فاشیستی درست کرده بود و هنوز میراثش در آلمان هست. خیلی این گمانه‌زنی میکنن که اگر هیتلر میموند اون کارخونه ها اگه به ایران میومدن با روی باز و بدون هیچ گونه نگاه استعماری و با حمایتی که رضا شاه از آلمان کرده بود و مشروعیتی که آلمان در ایران داشت، یه نسخه خاصی از توسعه در ایران پیاده میشد. این نگاهه، ولی ممکن هم هست که با اون فرهنگ ما نسازه این شکل از توسعه اقتصادی، میتونست تاثیرات منفی به جا بگذاره. اما به هر حال سقوط نازیسم در آلمان و شکست فاشیسم در تمام دنیا توسعه در ایران رو هم دچار سکته ای کرد. یعنی خب رضا شاه تمام تقویقاش رو سمت آلمان گذاشته بود و این توسعه اقتصادی که مد نظرش رخ نداد، همیشه گفت ما با سکته توسعه اقتصادی مواجه شدیم.
در ایران گروهی روی نژاد مشترک دو کشور تبلیغ می‌کردند. به نظر می‌رسید یک فعالیت فرهنگی که در نهایت به نفع سیاست آلمان‌ها پیش می‌رفت، ساماندهی شده بود. حتی آلمان در سال 1317 با لغو ماده‌ای از قوانین نژادی نورنبرگ که ایران را نژادی آریایی نمی‌دانست، یکی از موانع بست مناسبات دوستانه برطرف کرد. دکتر علی تتری از عمق نفوذ آلمان ها در صنایع ایران
آمارهای مختلفی گفته میشه. حالا ما از اسنادی که بریتانیایی ها و سازمان های جاسوسی مثل MI6 این دوران از ایران دارن، اونا حتی تا 5000 نفر هم مستشار و حتی بیشتر هم اینا میگن که مستشار و تکنیسیان های آلمانی در تحقیقاً تمام حوزه صنعتی فعالی که ایران داشت، اینا از راه آهن، نساجی، چرمسازی، بس‌های مثل قند، سیمان، در تمام حوزه، حتی کشاورزی ما، بحث حتی ما برخی از مناطق کشور رو در حوزه کشاورزی به آلمانی ها اجاره دادیم، در حوزه پنبه بهشون اجاره دادیم. در این حد کشور همکاریش با آلمانی ها پیش رفت.
برخی میگویند نباید رضا شاه را در این تصمیمات اقتصادی متغیر مستقل دید، بلکه شرایط بد اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول آنها را به سمت خاک ایران کشاند. تحلیل دکتر فریدون شیرین‌کام به این فضا نزدیک‌تر است.
بحران اقتصادی که در اروپا رخ داده بود، یه بخشی از اصلا مثلا اینا چند نفر کارشناس می‌خواستن تو حوزه جنگل داری، چند نفر تو حوزه مثلا فرض کن کشاورزی، کارشناسایی که مثلا تمایل داشتن به خاطر اون رکودی که در اروپا بود بیان اینجا کار کنن. شما اگر به اسناد اون دوره نگاه کنید می‌بینید که مثلا تقاضاهای نامه‌های متعددی می‌فرستادن برای سفارتخانه‌های ایران که آقا ما حاضریم، این تخصصو داریم، این دانشو داریم، بیایم مثلا کار کنیم.
آلمان در همان ابتدا که جنگ جهانی را شروع کرد، برای همه کشورهای دشمن برنامه ریزی داشت. به همین منظور برخی فعالیت‌های بین‌المللی خود را افزایش داد تا آینده را بهتر بسازد. اینجا بود که نام ایران برای هیتلر جذاب‌تر شد. دکتر بهمن آرمان، کارشناس توسعه اقتصادی، این گونه تحلیل می‌کند.
حزب نازی یا به عبارتی قدرت حاکمه در آلمان اون موقع، یعنی هیتلر، به داشتن جاپایی در خاورمیانه و به ویژه استفاده از نفتی که در ایران کشف شده بود، که برای میدونید که برای اولین بار در خاورمیانه نفت در ایران و اون هم در مسجد سلیمان کشف شد، یعنی کشورهایی که الان کشورهای نفتخیز هستند در اون زمان کشورهای نفتخیز نبودند. بنابراین از اونجایی که هیتلر فکر میکرد که روسیه رو تصرف میکنه، بنابراین میخواست از ابزار ایران برای اینکه جاپایی داشته باشه و در نهایت بتونه نیروهای نظامی خودش رو با نفت ایران یا نفت قزاقستان شوروی سابق تامین بکنه، مورد استفاده قرار گرفت توسط دولت وقت، یعنی پهلوی اول.
در حالی که در سال 1310 سهم آلمان از واردات ایران به 7% می‌رسید، این رقم در سال 1319 به 43% افزایش یافت. در بخش صادرات نیز این رقم از 9% به 48% افزایش یافته بود، که نزدیک به نصف تجارت خارجی ایران را در بر می‌گرفت. به نظر می‌رسید همه چیز خوب پیش می‌رفت، اما این رابطه در نهایت به سود دولت ایران پیش نرفت. تحلیل رضا شاه چندان دقیق نبود. دکتر حامد ایران شاهی یکی از پژوهشگران دوره رضا شاه است. او معتقد است سیاست شاه از ابتدا اشتباه.
رضا شاه به اشتباه و تعلق غلط جنگ بین‌الملل است، جانب آلمان رو میگیره و تصور میکنه که برنده این جنگ آلمان است. این تحلیل از اساس اشتباه است. خب وقتی که این مسئله حادث نمیشه و قاعده رو میوازه رضا شاه، طبیعی است که دولت‌های انگلیس و شوروی هم وارد کشور بشن و در واقع بعد از شکست آلمان سراغ متحدین آلمان میان. و این مسئله باعث شد که تقابل این سه دولت در مقابل هم در جنگ بین‌الملل باعث شد که ما به تعبیری بسیار ضرر کنیم این مقابله اینها با هم. یعنی ما علالقاده در اون کشور در اون ایام بی‌طرف بودیم، اما به نحوی بود که هم جانبداری رضا شاه شخص آلمان ها از آلمان ها شخص هیتلر و آلمان ها باعث شده بود که بعد از پیروزی بر هیتلر تصویر صاحب ها با ایران هم که به عنوان یک متحدین آلمان شناخته می شود چروش و اینها آمدن وارد کشور شدن. به ویژه در سال 1320 خب دیگه نقشش تعیین کننده ای دارن، تو اواخر حتی دهه 1320 نقش پیشتر از اون هم نقش تعیین کننده داشت. نقش اونها یه دوره کوتاه در دوره رضا شاه کم رنگ میشه، اونها هم ایامی است که رضا شاه به سمت دیکتاتوری ساخت پیدا میکنه و عملا حرف هیچ کسی گوش نمیده.
نکته مهم آن بود که دولت رضا شاه توانایی ایجاد یک روایت مستقل در سیاست خارجی را نداشت. دولت او ریشه خود را از انگلیس گرفته بود و حالا باعث ناراحتی آنها شده بود. استقلال برای او فقط یک رویا به نظر می رسید. رادیوهای انگلیس کاملا ضد شاه موضع گرفتند.
یا لندن، منگاه سخن پراکنی بریتانیا، BBC. شنوندگان عزیز، دولت بریتانیا از وجود ستون پنجم آلمان در ایران ابراز نگرانی کرده است. سر آنتونی ایدن وزیر امور خارجه در نطق امروز خود در مجلس بریتانیا عنوان کرده است حضور شبکه جاسوسی آلمان در ایران برای سیاست متفقین چندان خوب نیست و پاسخ دولت ایران در این خصوص قانع کننده نبوده است.
20 سال قبل از آن رضا شاه با حمایت مستقیم انگلیسی ها سر کار آمده بود و این وابستگی هیچ وقت نمی توانست رضا شاه را یک سیاستمدار ملی گرا بداند. او همیشه صحبت های سال 1299 را یادش بود، زمانی که برای کودتا علیه احمد شاه انتخاب شد.
خدا به دادمون برسه، اگه تبعاتش دامن ما رو بگیره چی میشه؟
فعلا که آلمانا هوامونو دارن.
سگ زرد برادر شما دید، اگه انگلیسی‌ها چه گلی به سرمون زدن که آلمانا بخوام واسه همون کاری بکنن؟
ما بیشتر به جانشینی ولیعهد اون فکر میکنیم. روی کار اومدن یک شاه ضعیف و جوان به نفع ما و شماست.
ما ارتش شاهنشاهی چی کار میکنیم؟
ارتش؟ کدوم ارتش؟ مثل این که شما هم شوخی قشون متحد و شکل رو جدی گرفتیم. اولین گام دادن التیماتوم به رضا خانه که کارشناسان آلمانی رو از ایران بیرون کنه. بعد به بهانه حضور آلمان ها در ایران اینجا رو اشغال میکنیم.
تجربه حضور آلمان در ایران یک نمونه خوب از همکاری اقتصادی با کشورهای غربی بود. اگرچه نوع قراردادها در نهایت ایران را همیشه وابسته اقتصادی آلمان میکرد، اما شرکت‌های آلمانی سازوکارهای بزرگی در ایران ساختند که هنوز هم فعال است. برخی میگویند سقوط هیتلر رویاهای پهلوی را برباد داد، اما برخی میگویند اگر هیتلر باقی میماند شاید بدتر از انگلیس و روسیه سیاست و اقتصاد ایران را به چالش میکشید. اما در هر صورت بازنده ماجرا رضا شاه پهلوی.
ساعت 6 صبح، آغاز بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد.